سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کشته شدن تعداد زیادی در اعتراضات ماهشهر را تایید کرد. وزیر ارتباطات از یک حمله بزرگ و سازمان یافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک ایران خبر داد. و دادگاه بار دیگر محمد علی نجفی را به قتل عمد محکوم کرد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. اجازه بدید که این بخش کوتاه خبری تحلیلی رو با نگاهی به مشروع خبرها آغاز کنیم. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران کشته شدن تعداد زیادی در جریان اعتراضات در ماهشهر را تایید کرد، اما گفت عده‌ای می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی ایران صدمه بزنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عصر روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در دانشگاه تهران با وجود آنکه گفت از تعداد دقیق کشته شدگان اطلاع داریم، اما از بیان این تعداد در ادامه خودداری کرد. او با این همه تاکید کرد دستگاه‌هایی چون شورای امنیت کشور که به گفته او باید پیشگیری می‌کردند خیلی بد عمل کردند. در همین حال محمود بایزی رئیس دفتر آقای روحانی درباره حوادث ماهشهر گفته است عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی کردند. او با عجیب توصیف کردن این اتفاق گفت عده‌ای از کشته‌ها هم توسط به گفته او همین افراد انجام شده است. گزارش‌های شاهدان عینی از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در حوادث شهر ماهشهر و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین برای سرکوب معترضان حکایت می‌کنند. منابع رسمی هنوز از اعلام دقیق تعداد کشته شدگان حوادث اخیر خودداری کردند. در ادامه این بخش در رابطه با اتفاق‌های ماهشهر و صحبت‌های این دو مقام رسمی بیشتر خواهید شنید. یک روز پس از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره هک و انتشار 15 میلیون شماره کارت بانکی شهروندان ایران، وزیر ارتباطات از یک حمله بسیار بزرگ و سازمان یافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور خبر داد.
جزئیات رو نمیتونم بگم. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. این حمله توسط سپر امنیتی دشوا شناسایی شده، دفع شده، ابعادش داره استخراج میشه.
محمد جواد آذری جهرمی مشخص نکرد که کدام حکومت مسئول این حمله بوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه ضمن انتشار خبر هک و انتشار اطلاعات بانکی 15 میلیون کارت بانکی شهروندان ایران به نقل از کارشناسان گفت که احتمالاً این حمله توسط یک عامل دولتی خارجی انجام شده و به نوشته این روزنامه ممکن است به چالش مالی عمده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران بدل شود. و سرانجام این که وکیل محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران میگوید دادگاه برای موکلش حکم قتل عمد داده است، اما از میزان محکومیت او اطلاعی ندارد. حمیدرضا گودرزی به خبرگزاری فارس گفته است آنچه در سامانه اعلام شده رأی دادگاه به محکومیت قتل عمد است، اما اینکه محکومیت چند سال است هنوز ابلاغ رسمی نشده است. در همین حال برخی وبسایت‌ها از محکومیت محمدعلی نجفی به 6 سال زندان خبر دادند. وکیل آقای نجفی در واکنش به این اخبار گفته است که به این حکم اعتراض می‌کند. دادگاه رسیدگی دوباره به پرونده آقای نجفی به اتهام قتل میترا استاد همسرش اوایل این ماه پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم اولیه مبنی بر قتل عمد را نقض کرد آغاز شد. اجازه بدید یک خبر دیگر بشنویم. همسر محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت جسمانی او به دنبال اعتصاب غذا ابراز نگرانی کرده است. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه همسرش از 25 روز پیش تا کنون در اعتصاب غذا است درباره وضعیت این زندانی سیاسی گفت:
ایشون الان در اعتصاب به سر میبرند، از پذیرش قضا خودداری میکنند و متاسفانه وزن زیادی رو هم از دست دادن و چندین بار مشکل قلبی براشون پیش آمده و حال مساعد و مناسبی ندارن و ما به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم. 125 روز ایشون در بازداشت موقت هستند و معنی موقت اصلا اعتبار خودش رو از دست داده با این روشی که مسئولین قضایی پیش گرفتن.
آقای نوریزاد در مرداد ماه به دنبال برگزاری تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد بازداشت شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه است که خرداد ماه امسال از سوی 14 نفر از فعالان مدنی و سیاسی با تقاضای استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد. مشروع خبرها رو شنیدید. در ابتدا به نقل قولی اشاره شد از محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی درباره حوادث ماه شهر و اینکه عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی تیراندازی می‌کردند و همینطور امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که کشته شدن تعداد زیادی در ماه شهر رو تایید کرده اما گفته که این افراد می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی صدمه بزنند. روایت‌ها بسیار متفاوت هست از آنچه که در ماه شهر گذشت از اون چه که در نیزارهای ماه شهر گذشت. اجازه بدید که بشنویم صدای یکی از شاهدان عینی که در ماه شهر زندگی میکنه و از حوادثی که در این شهر روی داده و حال روایت های متفاوتی به ویژه از مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران ازش میشنویم رو از این شاهد عینی بشنویم.
در منطقه ماه شهر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد در مناطق متعددی از ما شهر، مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر اعتراضات مردمی بود و مردم راهبندونی ایجاد میکردن. البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودن. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راهبندونها را باز بکنن ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستن نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن به خاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود. میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت ها حالا یا اینکه در شهرک های مختلف ماشهر ساکن هستن یا اینکه در شهرهای اطراف ماشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر و حالا اون سمت هم میشه گفت هندیجان، اونجا هم ساکن هستن. این تمام راه ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشر کرده بودن از تانک و اسلحه‌های نیمه سنگینی که وارد ماشر کردن تمام شهرک‌ها رو محاصره کردن و وقتی که شروع به محاصره شد اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به این جای رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شلیک کردن به سمت راهبندونها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن و وارد نیزار که شدن، البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راهبندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استراحم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی راهش به سمت جراحیه به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن اومدن و روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود
و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جان باختگان این حوادث البته در کل ماشهر میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر، شامل ما یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی متعددن. مثلا شهر جراحی 16 در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضی ها میگن 13، بعضی ها میگن 14. 3 کشته مثلا در از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا همون خیابانی به نام جنگل، این خیابان مثلا 1 کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست، هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
صحبت های یک شاهد عینی رو شنیدید که در ماهشهر زندگی میکنه و با رادیو فردا تماسی داشت. صدای تغییر یافته این شاهد عینی رو شنیدید، به خاطر حفظ امنیت این فرد صداش رو رادیو فردا تغییر داده بود. اما روایت ها بسیار متفاوته. در خبرها شنیدید از صحبت هایی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران میکنن، میگن که معترضان سنگر بسته بودند و مسلح بودند، تا صحبت های افراد نظیر این شاهد عینی. رضا شکرالایی همکارم در رادیو فردا در استودیو همراه با من، تا نگاهی بیاندازیم به این خانش‌های متفاوتی که داره از یک داستان مشخص، از اتفاقاتی که در ماهشهر و حالا نیزارهای ماهشهر میفته. چه داستانی در حال رقم خوردنه؟
سمیرا، تا اینجا اتفاقی که افتاده اینه که بالاخره سکوت مراجع رسمی شکسته شده و حداقل این ثابت شده که اونجا یک فاجعه و یک کشتار اتفاق افتاده. در کلام مسئولین ما این رو الان دارین میشنویم. حالا اینکه تو چه توضیحاتی براش میکنن بحثش جداگونه است، که میرسیم به همون بحث تنوع روایت ها. من به نظر میرسه که در یک جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان در ماهشهر و در سراسر ایران البته در یک دوگانه رفتاری گیر کردن. به نظر من به نظر میرسه که در این حال که نظام نیاز داره به این که در یک فضای رعب‌آمیز حرکت بکنه به خاطر اینکه بتونه کنترل بکنه بحران ها و اعتراضات رو، در این حال نمیخواد که یک آمار رسمی هم بده. این دوگانه باعث میشه که یک ما مواجه بشیم با یک سری روایت هایی که حتی در تناقض با همه، کما اینکه آنچه که آقای واعظی میگه که ما آدم‌های رو دیدیم در فیلم‌ها که هم به نیروی انتظامی شلیک می‌کردن و هم به مردم، در تضاد با حرفی که هیئت رئیس مجلس میگه که ما دقیقاً می‌دونیم چه کسانی هستن، اسلحه از کجا آوردن. این تناقض در روایت‌ها به نظر من یک جور به هم زدن و آشوب متلاطم نگه داشتن و گلالود نگه داشتن فضا برای اینه که هم اون ایجاد روب در سازوکار ایجاد روب کار عمل بکنه، هم در این حال نظام فرار بکنه و شونه خالی بکنه از این که بتونه گزارش رسمی از این وضعیت بده
یا پاسخ بده اونچه به اونچه که اتفاق افتاده. این روایتی که مردم مسلح بودند، اون چیزی که به عنوان مثال این عضو هیئت رئیسه مطرح کرده، گفته که میخواستن به خطوط اصلی انتقال انرژی صدمه بزنند. دقیقاً یک هفته بعد از آغاز اعتراضات، شاید 10 روز، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به شبکه 1 سیما اومد و دقیقا نکات مشابهی رو مطرح کرد. بحث این که افراد مسلحند و جمهوری اسلامی و نهادهایی مثل پادگانها، مثل همین مناطقی که درش مثلا حالا اصلویه، جاهایی که انبار غلات هست یا انرژی هست، جمهوری اسلامی برای دفاع از اونا مشخصا تیراندازی میکنه. این روایت رو میشه گفت از وزیر کشور رضا آغاز شد، اینکه مردم مسلح هستند.
ببین، مسلح بودن مردم در منطقه ماهشهر و برخی مناطق عرب نشین اونجا یک چیز بسیار تاریخی، سنتی و کاملا طبیعی است. یعنی اساسا این که شما بگید اونجا اسلحه نباید باشه همچین چیزی غیر طبیعی است. اسلحه داشتن در اونجا خیلی طبیعیه. مسلح بودن مردمی که تو خونه‌هاشون اسلحه داشته باشن خیلی طبیعیه.
یعنی بافت فرهنگی.
بله، اصلا به صورت سنتی و تاریخی حاشیه نشین های عرب و حتی اون مرکز نشینان عرب هاشون اصلا به صورت سنتی اسلحه دارن. تهیه اسلحه هم در اون منطقه کار بنابر اقوال عمومی کار بسیار ساده است، اما استفاده از اسلحه توسط معترضان در مقابل سرکوب روایتی است که فقط نظام جمهوری اسلامی داره روش دست میگذاره. در برخی اقوال هم گفته شده که شاید مثلا برخی از گروه های تجزیه طلب شاید مثلا وارد میدان شدن، اما تنها فقط جمهوری اسلامی هست که روی این دست گذاشته، در حالی که ما شاهدان عینی که تا الان